با بسیج مخالفن، با این جریان خودشون رو در تقابل میدونن.
آیا روش‌های تخریبیشون چگونه است که برخی رو اشاره کنید؟
جریانات تخریبیشون، خب امروز دیگه دنیا عصر نتوکراسیه. نتوکراسی به معنای این که عصر حاکمیت شبکه هاست.
بله.
شبکه های اینترنتی، شبکه های ماهواره‌ای، شبکه های اجتماعی. از این سه ابزار نهایت بهره برداری رو میبرن در حوزه جنگ نرم. و شما میبینید با ایجاد جعل اخبار ناروا و نادرست در شبکه های اجتماعیشون، در شبکه های ماهواره‌ای و شبکه های رسانه‌ای خودشون دائم بر تبل تخریب مجموعه بسیج و تفکر بسیجی میزنن، فیلم میسازن.
اتفاقا آقای دکتر، مقام معظم رهبری
انجام میدن،
رهبر معظم انقلاب هم اشاره داشتن در همین دیدار اخیر که مهمترین شیوه دشمن امروز جعل و دروغ پردازی هست، و بعد متعاقب اون اشاره داشتن به جهاد تبیین.
بله، جهاد تبیین که حضرت آقا به سه مقوله به بسیجیان عزیز ما توصیه فرمودن که این سه اتفاق مبارک اگر بیفته مستون سازی میکنه. یکی بحث مطالعه و فرهنگ کتاب و کتابخوانی، که تاریخ معاصر رو بخونید بدانید که تاریخ معاصر چه بوده، چه بر سر ما گذشته و چگونه بوده. دوم دشمن شناسی است، که جریان دشمن شناسی یکی از بعضی مواقع جریان و نفوذ رو در سالهای اخیر ما داریم، که واقع مطلب اینه که دیگه نمیشه دشمن رو با قیافه و با ظاهر خاصی شناخت، چه بسا کسانی توسط دشمن در آداب تربیتی خودشون وارد میشن و بزرگترین تخریبا. و سومی جهاد تبیین در مقابل جریان تحریفه. امروز دشمن اومده و با جریان تحریف و الغای در واقع دروغ پردازی و جریان عکس نشان دادن آنچه که توفیقات بوده، موفقیت ها بوده و مسائل این چنینی در حوزه های مختلف، اون رو میان القا میکنن به جوانان. البته واقع مطلب این هستش که متولیان فرهنگی و رسانه‌ای ما هم آنگونه که بایسته باشه و شایسته باشه در مقابل تحرکات دشمن نیومدند تولید محتوا بکنند، الزامات رو فراهم بکنند، روشنگری بکنند.
اتفاقا آقای دکتر چناری، من حالا ببینید، بسیج رو اگه بخوایم مصداقی صحبت کنیم، بسیج در زلزله، در سیل، در مقابله با کرونا، ببینید، و ما
در هر جایی که کار زمین مانده هست،
زمین مانده که بی اسم و رسم انجام میگیره، حتی شما در فرض میکنیم زلزله وقتی رخ میده، شما میبینید سری نیروهای بسیجن که به میدان میان کارا رو جمع میکنن. اما در عرصه اطلاع رسانی و تبیین این خدمات، شما باز اشاره میکنید که دستگاه ها ضعیف عمل میکنن. خود بسیج به نظر میاد آستین باید بالا بزنه در این بخش، در تبیین خود بسیج بیفته جلو.
خب واقع مطلب این استش که ما در حوزه جهاد تبیین چهار تا الزام میخواییم. الزام اولی الزامات سخت افزاریه، دومی الزامات نرم افزاریه، سومی الزامات مغز افزاریه و چهارمی الزامات قلب افزاریه.
بله.
ما در حوزه الزام بسیجیان بیان،
بسیج در این چهار معنا امکان حرکت داره.
قطعا ما الزام قلب افزاری و مغز افزاری بسترش فراهمه، اما و در دفاع مقدس شما شاهدید، سخت افزار میشه کلاشینکوف، نرم افزار میشه جریان شناسی جبهه، مغز افزاری میشه اینی که من باید بشناسم و بدونم چگونه شناسایی کنم.
بله.
قلب افزاری میشه اون روح ملکوتی امام و اون فرمان امام که میره و اون حماسه ها رو میآفرینه. امروز ما در بحث مبارزه با دشمن، البته توفیقاتی هم داریم.
بله.
در عرصه سایبری ما امروز جزء قدرتمندترین کشورهای دنیا هستیم، در عرصه فضایی، در عرصه نانو و بایو، این توفیقات رو باید بگیم. و اگر این توفیقات حاصل شده در بزرگترین تحریم‌های ظالمانه‌ای که در دنیا بی‌نظیر بوده بر علیه ما، ما به این توفیقات رسیدیم.
بله.
اینم بگیم واقع مطلب، و این با روحیه بسیجی بوده.
مثلا
شهید کاظمی در مجموعه رویان خب با چه امکاناتی به این توفیقات رسید؟ شهید بزرگوار ما در عرصه موشکی،
شهید تهرانی مقدم، شهید احمدی روشن، شهید احمدی،
با اینا با چه امکاناتی رسیدن در مقایسه با در امکانات آزمایشگاه‌های بسیار قدرتمند دول غربی که ما امروز در خیلی از موارد جزو 8 باشگاه هشتایی های فضایی، باشگاه پنجتایی های
در مرزهای دانش در بسیاری از
بله، حوزه‌ها 1% از تولید علم دنیا توسط دانشمندان ماست و من بنده به علت اینکه توفیق داشتم در بسیج اساتید و دارم نگاه میکنم بسیاری از این توفیقات توسط همین بله. روحیه عزیزان بسیجی ماست. آقای
دکتر چناری، چون زمانمون زیر خست، چون احتمالاً ما ارتباط تلفنی هم داریم، ببینید شاید بسیج در عرصه رسانه، چون رهبر معظم انقلاب به عنوان جهاد تبیین این رو یکی از ویژگی ها و هم شاید به تعبیری اولویت ها، چون این جنگ روانی داره و جنگ رسانه‌ای داره به دیگر عرصه‌های ما هم آسیب میزنه آقای دکتر، اگه حواسمون رو جمع نکنیم. بنابراین بسیج قاعدتا در این حوزه هم نیروی انسانی خوب داره، همون بحث انگیزه و اراده وجود داره و میتونه ورود بکنه و ما شاید بخشی از مشکلاتمون در عرصه برطرف بشه.
اقدامات بسیار خب، مجموعه سازمان بسیج مستضعفین یک مجموعه‌ای که پشتیبانی حمایتی بسیجیان رسمی رو انجام میده، خب به فضل انقلاب اسلامی مون و به عنایت پروردگار، به فضل الهی، ما در طول سالیان گذشته در همه رده‌ها، در رده‌های کارگری، کارمندی، در استادان دانشگاه، دانش آموزان، دانشجویان، طلبه، همه این رده‌ها ما بسیجیانی داریم که بی ادعا دارن اقداماتی انجام میدن، ولی واقع مطلب بالاخره اون فضایی که امروز در مقابل ما توسط دشمنان تا دندان مسلح ما در دول غربی و رژیم جعلی منحوس اسرائیل در منطقه که در واقع با این فضای تخریبی که بر جهان اسلام توسط ایادی خودش داره انجام میده و برخی از دولت‌های مرتجع عربی بله. که متاسفانه نمیدونن که دلخوش بودن به استکبار جهانی شاید بله. اینها رو به زودی به پشیمانی خواهد رساند، ما میبایستی در تراز این فضا بریم و الزاماتی رو فراهم بکنیم. این بستر الحمدلله وجود داره و من خیلی خوشبینم به آینده نزدیک که توفیقات بیش از گذشته در این عرصه در نقشه بر آب کردن نقشه های شوم دشمنان انشاءالله داشته باشیم.
خب خیلی ممنون. دوستان من اشاره میکنن که ارتباط ما با آقای دکتر خادمی، کارشناس مسائل سیاسی، هم برقرار هست. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
آقای دکتر خادمی، رهبر معظم انقلاب در دیدار با بسیجیان اشارتی داشتن و اشاره مؤکدی بر این که بسیج در تعیین اولویت ها مسائل داخلی به جای خود، اما مسائل بین المللی منطقه‌ای رو مد نظر بذاره بگیره، با اشاره و با تأکید و با توجه به بحث جنگ ترکیبی و شناختی که از طرف دشمنان وارد شده و یکی دو سالی هست بر اون تأکید میشه و اجرا میشه، فکر میکنید در این جا بسیج چه وظیفه‌ای داره و چه میتونه انجام بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب محضر جنابعالی و شنوندگان محترم شما. خب سوال البته پاسخ در حقیقت جدی و شاید متولی داشته باشه، اما اگر بخوام در چند جمله اشاره بکنم، مستند به فرمایشات حضرت آقا این است که میدانی که دشمن برای ما چیده، خصوصا در این جنگ ترکیبی، موضوع هویت زدایی و آرمان زدایی، که این خب مشخصا ناظر بر نسلی است که پیشینه انقلاب اسلامی رو ندیدند یا از فرایند و مسیری که ما طی کردیم مطلع نیستند. مهمترین مسئله‌ای که ما در برهه اخیر کنونی، یعنی در قرن اخیر باش مواجه هستیم، موضوع مواجهه تمدن اسلام و تمدن غرب، یعنی مسئله دیگه تلاعق فردی یا موضوعات دم دستی اجتماعی که بعضا ما رو بهش اشتباهی مبتلا میکنن نیست. تمدن غرب یک سفارایی کرده است که از انواع و اقسام ابزارهای قدرتش، اهم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، سخت، نیمه سخت استفاده میکنه و طبیعتا میدان رو در برابر تمدن اسلام نماینده این تمدن طبیعتاً تنها حاکمیتی است که به نوعی نماینده مستضعفین شده. مستضعفین یعنی کسانی که وارثان آدم هستند، یعنی کسانی که به معنی واقعی به دنبال احقاق حق بشر هستند. این مستضعفین منحصر به مردم داخل ایران هم نیستند، جبهه انقلاب اسلامی هستند.
بعدی قرآن هم هست. بله
بله، طبیعتاً بسیج تنها تشکیلاتی است در عالم که به دنبال تحقق این جبهه مقاومت است. خب ما از حیث سختش دیدیم این رو در کشورهای منطقه، در سوریه، در لبنان، در یمن و در سایر کشورها انشالله به زودی. ولی واقعیت این است که از درون اینها به دنبال استحاله کردن ما هستند. لذا موضوع احیای آرمانهای انقلاب که یک در حقیقت مشترک هم هست.
آقای دکتر اگه چون فرصتمون زیغه و کمه به مصادیق اشاره بکنید ممنون میشم.
الان میخواستم بله. همین رو عرض بکنم. ما بله. بعضاً بعضی از مفاهیمی هستش که برخلاف اون تصوری که داریم فکر میکنیم، خب الان مردم نسبت به این مفاهیم بی‌اعتقاد شدن. اینطور نیست. ببینید جریان بسیج کاملا فاقد هر مشابهی در عالمه. مصداقش رو شما در نقش‌آفرینی‌های ما در سیل‌ها و زلزله‌ها می‌بینید. مردم فاقد از هر نوع نگرشی میان، هم در حقیقت راه با هم اقدام میکنن به یک تحقق یک هدفی. این انسجام و سازماندهی که ما باید ایجاد بکنیم برای تحقق تمدن اسلامی، مواجهه با صف تمدن غرب، در داخل نیاز به بازآموزی مفاهیم انقلاب اسلامی داره. یعنی بچه‌هامون بدونن ما چه مسیری طی کردیم، کجا بودیم، در سال اخیر ما چی گذشته به سر این مردم، بحثی که بر سر ما اومد کدام حاکمیت ایجاد کرد، کشور انگلستان یا کشور امریکا، حکومت‌های دست نشانده‌ای که بر ما حاکم کردن از جمله مثلا رضا شاه پهلوی یا محمد رضا پسرش، اینها سیر تصورشون چه بوده؟ تنها دولت ملی که در این کشور سرنگون شد، این دولت ملی توسط کدام حاکمیت سرنگون شد؟ توسط دولت امریکا. یا تنها حاکمیتی که توسط امریکا سر تا پا ازش حمایت می‌شد، ولی به 40% دارایی این کشور رو خرج جشن‌های 2500 سالش در یک سال می‌کرد که اقتدارش رو به دست بیاره. کدام اقتدار از دست رفته؟ اقتداری که با واگذاری بحرین از دست رفته. این آرمان‌ها و هویت‌هایی است که ما به واسطه انقلاب اسلامی به دست آوردیم. ما یک زمانی یه عزیزی میگفت، حالا وقت نمی‌دونم چقدر اجازه میده، میگفت ما بچگیمون میگفتیم که خب شاه ما قیافش از شاه فلان کشور بهتره، پس ما موفق‌تریم. از اون نگاه ما به جایی رسیدیم که نوجوانان و جوانان ما راغبن به این که در لبه دانش حرکت بکنن. خب این بستریست و عرضیست که انقلاب اسلامی برای ما فراهم کرده و امیدمون این هستش که این نگاه در همه جوانان بله. و نوجوانان ما
آقای دکتر خادمی، یک نکته بسیار مهم تلاش دشمن برای تسلط بر مغز هاست، برای تغییر باور هاست، تغییر شناخت هاست، اونو چه باید کرد؟
ببینید اینها یکی از ابزارهای جدی که به دنبالش هستن تبدیل ارزش ها به ضد ارزش و ضد ارزش ها به ارزش. ما یک مزیتی داریم و مزیتمون بازی نکردن در میدان مجازی است. یعنی ما ارتباطات حقیقی داریم، ما هیئت داریم، ما مناسبت های مختلف داریم. مردم ایران خیلی دور هم نشینن و اینها رو باید توسعه بدیم، فارغ از تعلقات مذهبی، تمایلات عرقهای عشیره‌ای، خانوادگی، محبت‌آمیز. اینها این میلی رو که قد خصوصا در این ایام به دنبالش هست، یعنی توسعه نفست، توسعه انفکاک اجتماعی از بین خواهد بود. بالاخره همه ما نگاه های سیاسی متفاوتی
بله.
اجتناب ناپذیره. سالهای سال هم اینطور بوده، چه الان چه در گذشته. ولی غرب با استفاده از این ابزارهایی که در اختیارش هست، با استفاده از روش اقوا، این بسیار ناجوان مردانه، یعنی با توسعه متعدد و مکرر دروغ و خلاف واقع به دنبال ایجاد نفرت و بدبینی است در اجتماع. که زمین بازی ما زمین بازی نشستن در کنار هم و توسعه محبت، این فرصت ها و ظرفیت ها بوده و هست و مصداق بارزش هم این هیئت های مذهبی است که اگه دقت کرده باشید روز عاشورا با حجاب و بی حجاب و کم دین و با دین و چه میدونم مؤمن و کمتر مؤمن و همه کنار هم واقعا اشوردی میکنند از ساحت حضرت
آقای دکتر خادمی شما ببینید سال 1381 رهبر انقلاب بحث نهضت نرم افزاری جنبش نرم افزاری رو مطرح میکنن، کرسی آزاداندیشی رو میگن، بعد از اون جنگ تبلیغاتی و شبیخون فرهنگی رو میگن. چرا ما فاصله میافته اینا رو دقت نمیکنیم و بعد باید در موردش فقط توصیف کنیم و توضیح بدیم؟
بخشش به کارگزارانمون برمیگرده. واقعیت این است که متولیان امر بعضن خودشون بی‌اعتقاد به این فرمایشات هستن. ما متاسفانه بعضن مبتلا بودیم به مسئولینی که ظاهرن متحد با آرمان ها هستن ولی قلبن لیبرال و سکولار هستن.
آقای دکتر پس مخاطب این توصیه ها کی میتونه باشه؟
حتما بیش از مردم مسئولین میتونن باشن. یه شوخی در بعضی از این سریال ها میکردن که 40 ساله بعضی از مسئولین میخوان حکومت رو براندازی بکنن، مردم بهشون اجازه نمیدن. واقعیت اینه که مردم در هر برهه و از مخاطرات انقلاب اسلامی نقششون رو به نحو احسن انجام دادن. مصداق بارزش هم همین ایام حتما لازم میدونم نکته ای رو عرض بکنم. بله. که بعضا دوستان واژه مردم رو بهش کم لطفی میکنن. ببینید مردم یک عظمتی از آهادن که قریب به 85 میلیون انسان هست
که بخشیش همون بسیجه، درسته آقای دکتر؟
بخشیش بسیجه. این بسیج هم بعضا در کنش های غیر سازمانی تبلور پیدا میکنه. آقا هم بهش اشاره کردن که ما بسیجی سازمانی داریم، بسیجی غیر سازمانی. این هیچ حد و حدی نداره. از یک دانشمندی که گمنام داره یک جای کار علمی انجام میده تا یک کاسبی که یک گوشه‌ای داره خدمت رسانی میکنه.
بله.
من اجتماعیش به من فردیش غلبه داره.
آقای دکتر در 30 ثانیه جمع‌بندی کنید من با شما خداحافظی کنم.
اجمالا عرض میکنم که هرگاه خدمت همه شنوندگانی که الان عرض بنده رو میشنون عرض میکنم، ما هرگاه به پشت خیمه های دشمن رسیدیم دشمنی او با ما بیشتر و عیان‌تر شد. الان فراموش نکنیم که ممکن است در موقفی باشیم که او متوجه شده در چه مسیری قرار گرفتیم، در تیکاف از دامن غرب قرار گرفتیم و ما خودمون کمتر به این توجه داشته باشیم. ناامید نشیم، امیدوار باشیم، با تمام قدرتمون مجاهده بکنیم که انشالله همین که آقا فرمودن لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.
خیلی ممنونم آقای دکتر خادمی، کارشناس مسائل سیاسی، باهاتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید. خب آقای دکتر چناری جنبندی شما رو داشته باشیم. مهمترین اولویت های بسیج، 2 دقیقه فرصت دارید.
مهمترین اولویت هایی که خب من قبل از این که به این جنبندی برسم
زمان ما خیلی کمه.
بله.
خواهش میگم
ما باید قدر این رو بدونن دوستان عزیز ما و همه جوانان برومند ایران اسلامی که جایگاه بسیج امروز در جغرافیای سیاسی منطقه گسترش پیدا کرده و در تراز تمدن سازی در بیانیه گام دوم بایستی ان شاء الله ما حرکت بکنیم. بسیجیان عزیز ما برای مسئول سازی، برای مقابله با جریان تحریف می بایستی به 3 حوزه در واقع توجه بیش از گذشته بکنن. یکی مطالعه و تلاش در عرصه فعالیت های علمی و خودشون رو مجهز کردن به جدیدترین اطلاعات علمی و حوزه های نرم افزاری و بهره‌گیری از این فعالیت های علمی در عرصه های دانشگاهی و غیر دانشگاهی. نکته اساسی و مهم دشمن شناسی و شناساندن دشمن به دیگر افراد جامعه هستش که یکی از رسالت های مهم
نقش آگاهی بخشی باید داشته باشه.
بله، بصیرت افزایی.
بله.
میتونه باشه. و نکته نهایی هم جریان جهاد تبیین هست که امروز متاسفانه ما در این حوزه بایستی با این همه خدمات، با این همه فعالیت‌های ارزشمندی که انجام پذیرفته شده و ما دستمون پره، به گونه‌ای برخی از دوستان دست بر روی دست می‌گذارند که گویی از این که هیچ اتفاقی نیفتاده. و ما بایستی به این نکته هم اشاره بکنیم که ما در خیلی از موارد لغزش نخبگان و لغزش خواص در طول تاریخ بوده، در تاریخ اسلام امروز هم هست و در ماه‌های گذشته این اتفاق افتاد. ما میبایستی با پشتوانه سازی و جریان سازی و جانشین پروری در عرصه حمایت از جامعه نخبگانی انشاءالله بتوانیم مصون سازی کنیم جامعه رو، تقویت مبانی اعتقادی برای نسلی که نوپا هست و امروز خودش رو در پهنای فضای مجازی اطلاعات خودش رو به دست میاره، ما باید خودمون رو در این عرصه تقویت بکنیم، الزامات سخت افزاری رو تقویت بکنیم و در عرصه حوزه نرم افزاری هم بتونیم فعالیت‌های خودمون رو انشاءالله تقویت بکنیم.
متشکرم آقای دکتر چناری. یک بار دیگه خانم
اجازه بدین که من پیام کنم. خونم 916-42-72 شهروند ما هستن که گفتم ای بسیجم علارغم داشتن معافیت پزشکی از خدمت سربازی رفتم جبهه، خدا حفظشون کنه. دوست بزرگوار دیگه گفتن که بسیجی اگر مخلص و جهادی کار کنه باید تغییراتش در دنیا مشخص بشه، اون بحث بین المللی که رهبری فرموده بودن و در ایران 912-09-33. دوست بزرگوار دیگه گفته بودن مصداق بارزش میشه وضعیتی که ما برای مردم دیدیم، هر جا شرایط سخت بود بسیجی بدون در نظر گرفتن طبقات اجتماعیش اومد و پای کار بود. خدمت شما عرض کنم که دوست بزرگوار دیگه هم 912-10 گفتن اقتصاد. به نظر من بسیج باید در بحث اقتصادی هم وارد بشه و بتونه عملکرد خوبی داشته باشه. دوست بزرگوار دیگه گفتن لطفاً یه بار دیگه گزینه‌ها رو بگین چون آدمای سالمند نمیتونن خوب بشنون. من بسیار از شما معذرت میخوام. 918-28-40 به خاطر کمبود وقتمون من تند خوندم. الانم از اتاق فرمان دارن اشاره میکنن که خداحافظی کنیم از شما. من افتخار میکنم به این مردمی که از دلشون یک فرهنگ به اسم بسیجی به وجود اومده. امیدوارم روز به روز اتحاد ما مردم بیشتر و بیشتر بشه.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند. از آقای دکتر چناری هم متشکرم و آقای دکتر خادمی که تلفنی با ما بودن. با اعلام ساعت 13:20 یک بار دیگه روز پرستار و پرستاران عزیز تبریک میگیم. امیدوارم که این برنامه مورد قبول شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار شما باد.
یادی خدا نگهدار.
خدا.
ایران را بشنویم.
صحنه حساسی برای تیم ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه های شایسته ما تو اینجا دارن بازی میکنن.
از جناح راست دانس روی دروازه و ضربه سر توی دروازه و گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1 آمریکا 0.
ماریو فرناندز باکلاس 2-0. This is many as کریستیانو رونالدو.
نگاه به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جان.
شنوندگان عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط جام، ویژه جام جهانی 2022 در خدمت شما هستیم و ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای معتمد هاشمی. درود بر شما آقای معتمد هاشمی، روزتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما سگا خانم عرض و شنوندگان محترم رادیو ایران. همراه شما هستم در این بخش مرور بازی امروز رقابت‌های جام جهانی. از ساعت 18:30 امروز بازی‌های پایانی گروه 4 برگزار میشه، در شرایطی که سود فرانسه از این گروه قطعی شده، خروس‌های آبی امروز مقابل تونس سفارای خواهند کرد. فرانسه در این مسابقه با یک تساوی هم سرنشینی خودش رو قطعی میکنه، اما تونس با یک امتیاز در قعر جدول این گروه قرار داره. تیم ملی تونس در کارهای دفاعی بسیار هماهنگه و حتی در 7 مسابقه از 8 بازی قبلی خودش گلی نخورده، اما این تیم علارغم تساوی بدون گل روز نخست برابر دانمارک در بازی دوم با یک گل مغلوب تیم ملی استرالیا شد. در اصل مقابل تیم ملی فرانسه هم 6 برد متوالی در جام جهانی رو کسب کرده و میتونه که امروز این حد نصاب رو به عدد 7 برسونه. البته در صورت شکست احتمالی برابر تونس فرانسه باز هم سرنشین خواهد بود، مگر اینکه استرالیا با 7 گل دانمارک رو ببره. تیم‌های ملی فرانسه و تونس تاکنون 3 بازی دوستانه با هم برگزار کردن که 2 برد برای فرانسه و 1 تساوی حاصل کار این دو تیم بوده. اما در بازی همزمان همین گروه تیم ملی استرالیا و دانمارک با هم بازی خواهند کرد. هر دو تیم بخت صعود دارن و با توجه به احتمال بالای عدم صعود تونس و برتری این تیم آفریقایی مقابل فرانسه، به نظر میرسه که به احتمال فراوان تیم دوم گروه در این بازی معرفی خواهد شد. تیم استرالیا تا کنون در رقابت‌های جام جهانی امسال با 3 امتیازی که با برد برابر تیم ملی تونس کسب کرده، امیدهای زیادی برای صعود داره و البته در رقابت‌های 2006 آلمان هم موفق به صعود از مرحله گروهی شده. در سوی مقابل دانمارک هم در 4 دوره جام جهانی از 5 حضور آخرش در این مسابقات از مرحله گروهی صعود کرده. تیم‌های استرالیا و دانمارک در جام جهانی 2018 یعنی 4 سال قبل هم با هم بازی کردن که اون مسابقه 1-1 مساوی شد روز 31 خرداد 1397. اون مسابقه برگزار شد که بخشی از گزارش همون بازی رو و صحنه گل تساوی استرالیا در برابر دانمارک رو تقدیم شنوندگان محترم.
بله حتما میشنویم با هم دیگه. متشکرم.
حالا اشمایکل در یک سو و جدیناک در سوی دیگر داره کوری میخونه برای جدیناک، سعی میکنه که با اعصاب او بازی بکنه. میره در چارچوب دروازه قرار میگیره فرزند پیتر اشمایکل و دروازه‌بان فعلی تیم ملی دانمارک جدیناک پشت توپ قرار گرفته، دست به کمر با شماره 15، کاپتن این تیم بسیار با تجربه است. حالا میره به سمت توپ با پای راست میزنه و گل، گل مساوی برای تیم استرالیا. به مرکز دروازه کمی متمایل به سمت چپ اشمایکل زد در خلاف جهت حرکت اشمایکل. سر از پا نمیشناسن طرفداران استرالیا، شاید بتونن بازی رو برگردونن.
بله جناب آقای معتمدهاشو میشنیدیم ما هم دیگه.
در گروه سوم امروز خانم عرج و شنوندگان محترم این برنامه از ساعت 22 دقیقه مسابقه تیم‌های ملی عربستان و مکزیک در ورزشگاه لوسال برگزار خواهد شد. عربستان بعد از شگفتی روز اول و برد برابر آرژانتین و پیروزی 2-1 برابر این تیم در مسابقه دوم مقابل تیم لهستان 2-0 مغلوب شد و حالا برای صعود به پیروزی مقابل مکزیک نیاز داره و شاید حتی یک امتیاز هم بتونه این تیم رو به مرحله بعدی رقابت‌های جام جهانی برسونه. تساوی در این بازی هم به شرطی که لهستان کار بزرگی انجام بده و آرژانتین رو با 3 گل شکست بده، تیم عربستان به مرحله بعدی رقابت‌های جام جهانی خواهد رساند. در دوره‌های قبلی رقابت‌های جام جهانی همه علاقه‌مندان فوتبال عادت کردن که مکزیک رو حداقل در مرحله هشتم نهایی ببینن، اما این تیم در 4 بازی آخرش در جام جهانی برد نداشته و در این بازی در واقع در بازی اخیرش از 49 ضربه به سمت دروازه حریفان تنها 9 ضربه به چارچوب زده، آماری که از وضعیت نامناسب این تیم حکایت داره. مکزیک در بازی امشب راهی جز پیروزی نداره و همچنین باید نتیجه همزمان هم به نفعش باشه. برد لهستان یا برتری آرژانتین با گل‌های زیاد به سود مکزیک خواهد بود. تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و عربستان تاکنون در جام جهانی با هم بازی نکردن، اما 3 بار در جام کنفدراسیون‌ها مقابل هم قرار گرفتن که هر 3 بار با برتری مکزیک مسابقه نوین همراه بوده. در دیگر مسابقه گروه سوم هم تیم‌های آرژانتین و لهستان با هم مسابقه خواهند داد. بازی مهمی است چرا که رو در روی دو ستاره فوتبال جهان رو در این بازی شاهد خواهیم بود، یکی رابرت لواندوفسکی و دیگری هم لیونل مسی. لواندوفسکی در بازی برابر تیم ملی عربستان اولین گلش رو در رقابت‌های جام جهانی زد و مسی هم نقش مهمی داشت در پیروزی آرژانتین برابر مکزیک. تیم لهستان در کارهای دفاعی بسیار قدرتمنده و یکی از 3 تیم بوده که در دو بازی اول مرحله گروهی دروازه‌اش باز نشده. لهستان با برد مقابل آرژانتین سرنشین گروه میشه، ضمن اینکه تساوی در این بازی هم میتونه در صورتی که نتیجه مسابقه تیم‌های عربستان و مکزیک به سود لهستان باشه این تیم رو در صدر نگه داره. مسابقه امشب تیم‌های آرژانتین و لهستان از این نظر حائز اهمیته که چرا که تیم اول این گروه به احتمال فراوان با فرانسه روبرو نخواهد شد در مرحله بعدی و تیم دوم با فرانسه روبرو میشه و هیچ تیمی دوست نداره که از بین تیم‌های این گروه با فرانسه که قهرمان جام جهانی است بازی بکنه در مرحله 1/8 نهایی. تیم‌های آرژانتین و لهستان سابقه رویارویی در دو دوره جام جهانی رو با هم دارن. 1974 که لهستان سه بعد دو برنده شد و 1978 که تیم آرژانتین 2-0 برد. ضمن اینکه در رقابت فوتبال المپیک هم 1960 با هم بازی کردن که در مسابقه آرژانتین 2-0 به لهستان شکست داد.
خیلی ممنونم. زنده باشید آقای معتمد هاشمی، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو بهمون دادید.
سپاسگزارم و
خدا نگهدار. از شما ممنون که این برنامه رو شنیدید.